من جنابالی دیگه خودمونیم صحبت میکنیم، وامو دادیم، سراغ وام گیرنده نرفتیم، رفتیم آقای رستم‌پور، نشد برویم. علتش هم خواهم گفت.
البته نظارت شده آقای دکتر، من
الان قطعا نظارت شده.
بفرمایید بگید.
ببینید آقای دکتر، فرمودید بس ضمانت مشکل داشتن. ما الان برای یک وام اشتغالزایی روستایی باید ملک شهری ببریم بانک وثیقه بذاریم. اینو مشکل اساسیه. ما حتی یکی از درخواستامون بود که ملک کشاورزی رهن بشه، بانک‌ها نمی‌پذیرن. نقد پذیری این تعهد محضری داده بعد این منابع رو سر 9 سال ببره صندوق توسعه ملی برگردونه. این خب یک بحث هست که چالش بود، واقعا چالش بود. کسایی که میتونستن وثیقه بگیرن، ما دو برابر ظرفیت ثبت نام میکردیم، یک دومشون میتونستن تحصیلات دریافت کنن.
پس الزاماً کسانی که نیاز واقعی داشتن شاید نمیتونستن، به دلیل همین شرایط نمیتونستن بگیرن این وام.
یا مثلا آورده فرد، ما برای ارقام کلان حداقل باید 20% اون مبلغ آورده میداشت. برای 2 میلیارد یعنی باید 400 میلیون تومان طرف آورده میداشت. یه روستایی براش خیلی سخت بود اینجور موارد رو تامین کردن. خب یکیش بس ضوابط بانکی بود که اینو صحیح نظارت هم ببینید تا حد ممکن. خب
ما مگه نمیدونیم آقای رستم‌پور این وام رو داریم به کی میدیم؟
بله.
وقتی میدونیم داریم به یه روستایی یا به یک اشایر داریم وام میدیم، دیگه این 400 میلیون چجوری نوشته میشه؟ آیا در اتاق دربسته نوشته میشه یا نه میریم میبینیم اینا کی نوشته این؟
ببینید آقای اصلان خانی، درسته؟
بله بله.
ببینید ما برای اینکه فرد بتونه این با دوره بازپرداخت بتونه اقساطش رو پس بده، ببینید این تسهیلات ارزان قیمت بود، چند سال دوره مشارکت داشت، یک سال هم تنفس داشت، یک سال هم به خاطر کرونا تنفس گرفت. یعنی فردی که سال 96 وام گرفته سال 1400 اقساطش شروع شده، 4 سال بدون هیچ قسطی بوده. این یک نفعه براش. در فضایی که تورم ما اینقدره، 4% تسهیلات دریافت کرده، 4 سال هم قسط نداده. این یکی. دوم این که خب اینو ما باید تا حد ممکن سخت میگرفتیم که اشخاص واقعی برسن. دوم این که خب اقساط این وام، فردی که 2 میلیارد وام گرفته باید نزدیک 120 میلیون تا 150 میلیون ماهانه اقساط بده. فردی که نمیتونه 400 میلیون تومان اول پرداخت تسهیلات بیاره به عنوان آورده خودش، قاعدتا در پرداخت تسهیلات هم به مشکل برخواهد خورد. نظارت شد، حقیقت هم حالا به سن من اینقدر نمیده، من حدود در این پست مدیر کلی که یک هفته شده نشستم، در دبیرخانه شورای اشتغال 2 ساله که مستقرم، همکاران گذشته ما زحمت کشیدن، خودتون هم در جریان هستید، نظارت هم تا حدودی انجام شده. ارقام کلان که به صورت قطعی، کمیته نظارت در شهرستان ها تشکیل شده و تقریبا طرح بدون نظارت نداریم. اما خب گرانی، تورم، دلار، خیلی از عوامل باعث شد که خیلی از این کسب و کارها به سرمنزل مقصود نرسه، به 70% پیشرفت فیزیکی برسه متوقف.
حالا آقای رستم، من یه نکته رو مطرح میکنم، حالا درستی یا غلطیشو همه دوستان نظر بدید. به نوعی آقای میزبان، من فکر میکنم که ما وقتی میایم برنامه‌ریزی میکنیم برای تسهیلات دهی، به نوعی انگار از سرباز کردن موضوع هستش. ما میایم تسهیلات رو میدهیم که بعداً پس بگیریم. تسهیلات دادیم، از سرمون باز شد، دولت اومده اینقدر تسهیلات داده و بعدش هم این تسهیلات باز پرداخت شدش تموم شد. ما برای جهت‌دهی به این که این تسهیلات به کجا میره نداریم. ما آقای رستم‌پور میگن این سخته اگر 150 میلیون طرف بخواد ماهیانه قسطشو بده، اما اگر ما همین توی بحث کشاورزی نگاه بکنیم، اگر ما الگوی کش داشته باشیم و اگر اون کشاورز بدونه که داره چیزی رو میکاره که حتما میتونه اون رو بفروشه در پایان سال و به یک درآمد ثابتی تو این قضیه برسه، اگر متخصصین کشاورزی ما همراه این موضوع باشن، نه این طرف ضرر میکنه نه این پول سوخت میشه. پس ما نیاز نیستش که سختگیری برای باز پرداخت پول بکنیم. ما باید اون سازوکارها رو ایجاد بکنیم. اگر من اشتباه میگم شما بگید که چطور باید بشه.
من عرض کنم که به زعم بنده جسارت گفتنش، من 33 سال کارمندم، یعنی از کارشناسی هم شروع کردم، من هم کارشناسم. بحث قانون اشتغال پایدار روستای اشایری در زمان خودش یکی از مناسب ترین سیاست گذاری ها بود، ولی بحث های بعدی که اشخاصان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، همین بحث هایی که شما فرمودید. من برخواهم گشت چرا الگوی کمیته امداد مناسب تر است. ببینید ما سازمان امور اشایری ایران چه این تسهیلات که نتونستیم به خاطر تضامین مناسب استفاده کنیم، چه تسهیلات دیگری که میگیریم، اون زمینه سازی هایی که فرمودید، حالا به الگوی کشت اشاره فرمودید، خیلی ساز و کارهای دیگر که جز اجزای به قول معروف یک کسب و کار میتوانن باشن که به فضای کسب و کار اشاره کردن آقای رستم، به من تسهیلات میدهند. من دارم پیش خودم میگم به عنوان کارمند کارشناس، این زمانی میتواند سر جای خود بنشیند که همون آموزش های مهارتی که گفتند رو من انجام داده باشم. درست؟ از اون طرف سازمان برنامه برای من سازمان امور شهر یک ریال اعتبار برای آموزش، توانمندسازی، ترویج، تسهیلگری و چیزی که پایداری و تاباوریه اون کسی که وام رو گرفته افزایش بدهم نمیدهد. درسته؟ و نظارت آقای رستم‌پور درست میفرماین. آقای رستم‌پور عزیز، بنده معاون توسعه امور زیربنایی عشایر خدمتگزار عشایرم، الان 1850 تا پروژه کوچک و بزرگ دارم. فکر میکنید برای چند تایی میتونم برم نظارت کنم؟ من باید و شما و ما باید نظام تعریف کنیم، یک سازوکاری تعریف کنیم. یک زمانی فرض بفرمایید که طرح خودکفایی گندم بود، درسته؟ در قالب فرزندید نظام مهندسی کشاورزی و غیره ناظرینی گذاشتن، آقای اصلان بود که اصلان خانی که اومد گفت هر چقدر از این توناش تولید بیشتر باشد این مقدار سهم ناظر هست. ناظر برای اولین بار بعد از انقلاب رفت مزرعه و در کنار تولید کننده بود و غیره. من که الان دارم تسهیلات بنده به ماده 52 برای پروار‌بندی دام میدهم، درست میفرمایید قبل از کرونا حدود 8 آیتم رو واقعا عرض میکنم هفتگی کنترل میکرده، وقفه افتاد، الانم نتونستیم بازگردیم به اون سبک، ولی جاهایی که تونستیم آموزش بدهیم، مهارت افزایی کنیم و به شخص فرضاً نه به قبولونیم، با هم به یک از طریق یک تعاملی برسیم، این کار برای اون عشایر، برای اون روستاییه. اگر کار فکر کنه اعتبار من دادم، من دیکته میکنم، فکر میکنه اینم بخشی از خدمات دولته، دولت دست کشید فروکش میکنه. برمیگردم به بحث کمیته امداد. دو تا من جسارت میکنم اگر توضیح بدم. دو تا اصطلاح فرمودن: هدایت شغلی و راهبری شغلی. چرا کمیته امداد توانست من نتوانستم؟ به این دلیل که کمیته امداد حضرت امام 0 تا 100 طرح‌ها و پروژه‌هاش در اختیار خودش. ببخشید گفتن اینم خیلی بوده، وام دادید معلوم نشد کجا هزینه شد، درسته یا نه؟ ولی نهایتا رسیدید به این که این هدایت شغلی و راهبری شغل، یعنی اول برم فرمایش شما نیاز سنجی بکنم، ببینم نیاز چی هست، کمیت و کیفیت نیاز چیه، کارشناسایی رو به صورت اداری و نهادی تعریف کردم که در این هدایت شغلی هستند، تمرین کردن، تجربه کسب کردن و غیره، اینا بلد هستن که اون زمینه های کار رو فراهم بکنن. کسانی که فرض بفرمایید وام میگیرن یک راهنمایی دارن، یک سرخوشهی دارن، درسته، در مناطق روستایی و غیره، و چون اعتبارش از آن خودش است، همه جانبه داره واقعیت موضوع رو میبینه، منم بلدم ببینم، ولی سازمان برنامه و بودجه دقیقم عرض میکنم برای من فقط در حد 40% نیاز اون موضوع که بحث تسهیلات هست اعتبار میدهد. کمیته امداد به درستی هر کجا فکر میکنه کمک های فنی اعتباری لازمه، ورود پیدا میکنه. هر کجا فکر میکند که فرزن ورود پیدا کنه، منو با تسهیلگری، توانمندسازی، تاباوری و پایداری رفزایش بده، رأساً خودش 0 تا 100 موضوع رو در دست دارد، تسهیلاتش رو هدایت و راهبری میکنه تا برسد به اون سرمنزل مقصود. ولی علت این که ما دستگاه اجرای این کار انجام نمیدهیم، یک بخشی از تسهیلات امکانات در دست ماست، بخش دیگر محدودیت بسیار اساسی داریم. واقعیت نتونستیم و یا از نظر ساختار اداری ما متناسب، این خیلی مهمه، ساختار اداری ما متناسب سازی با فضای کسب و کار کنونی نشده است. حوزه هایی که من میدونم انجام نگرفت. در هر برنامه توسعه های اصلان خانی یا هر 10 سال یا هر برنامه توسعه که میخواد شروع بشود، دستگاه های اداری میتوانند ساختارشون رو متناسب سازی کنن. کجا من انجام دادم؟ کجا میتوانم انجام دادم؟ من در سازمانی کار میکنم با 48% پست سازمانی با تصدی کار میکنم. اینا تاثیر دارن. نمیخوام بگم همش این مشکلات هست، آنچه مسلم است تا زمانی که به بحث اشتغال به صورت کمپلکس یا جامع از ابعاد اقتصادی اجتماعی، بحث‌های مکانیزاسیون زیربنای و غیره نگاه نکنیم، همه اینا به صورت نظاممند جلو در پیوند و همپیوندی سازنده جلو نبریم، واقعیت هر کس برای خودش کارش انجام خواهد داد.
درست.
و این باعث می شود که علارغم زحمات، علارغم این که انصافا همه پایکار هستند، ولی موانع و آسیب‌های وجود دارد که من اختیار انجام اون کارو ندارم یا با محدودیت مواجهم. ضمن اینکه بلدم باید چیکار میکردیم، این محدودیت ها و به ویژه در حوزه های مربوط به اعتبارات و بحث‌های این چنینی یه جایی رو تامین میکنند، چند جا تامین نمیشود. عرض آخرم هم در این حوزه این است که در گذشته زمانی که فرضاً من شروع کردم به کار اداری، یک چشم و نگاه ما به سازمان برنامه بود. از چه جهت؟ از جهت اینکه در حوزه سیاست گذاری برنامه های راه بردی ما رو کمک فکری میدادن، بلد بودن این حوزه را. الان سوادا بروزتر شده، ولی واقعیت این است که اون همراهی همگامی، چون هر دستگاهی دفتری دارد، دفاتری دارد، باید از جهت نظارتی بر من اشراف داشته باشد. اعتبار رو که میده به من میگه امسال من ارزیابی کردم، آسیب شناسی کردم، این قسمت کارت ضعیف بود یا خوب نبود، اینجا رو باید به این صورت ترمیم کنیم تا بقیه هم به این
حرف برسن. این انجام نمیشه،
این ارزیابی ها به صورت موثر انجام نمیگیرد. تا زمانی که این همه جانبه گرایی و این جامعه بینی را در حوزه های سیاست گذاری، برنامه ریزی، تامین اعتبار، نظارت، پایش و اخص بازخورد از اینا نداشته باشیم، تا دوباره بیایم تامین اعتبار و سرمایه بیاریم و غیره، کار ما واقعیت خیلی قرین واقعیت، ببخشید، موفقیت نبوده یا پایداریش کم خواهد شد.
درست. آقای دانشور، حالا به مدلی که شما دارید کار رو پیش میبرید، هم بحث هدایت شغلی هم بحث راهبری شغلی، که به نوعی همه دستگاه‌هایی که در طرف مقابل دارن تلاش میکنن تا یک تسهیلاتی به یک جایی برسه و اون به حالا اشتغال یا کارآفرینی و موارد دیگه ختم بشه، شما در سازمان خودتون به صورت کامل دارید خودتون انجام میدید، این چقدر به هدف میرسه؟ آیا این هدایت شغلی و این راهبری شغلی به هدف میرسه 100% یا نه؟
منظورتون اینه که درصد بیان کنم یا اینکه شرح بدم به چه شکلی داریم این کارو انجام میدیم؟
حالا هر دوش، هم درصد بگید هم اینکه بگید چطور به هدفش میرسه.
ببینید، ما در استان تهران تو در سنوات گذشته حداقل 87-88% و حد اکثر 93-94% طرحمون منجر به نتیجه شده. این آماریه که موثق موجوده و به مراجع زیرفت هم با مستندات ارائه شده. حالا من تشکر میکنم از جناب آقای میزبان، جناب آقای رستم‌پور، از حسن نظری که به کمیته امداد به خدمت گذاران امداد دارن. من فکر میکنم خالی از لطف نباشه یک کوچیک اشاره کنم که ما چگونه داریم کار میکنیم. اصلا خدمتتون عرض کنم، ما در هر منطقه یک کارشناس مستقر داریم. به این شکل نیستش که یک متقاضی بره داخل یک سامانه یک ثبت نامی انجام بده، مدارک رو بارگذاری کنه و اعتبار به حساب اون اگر تحصیلات قراره بگیره، اعتبار به حسابش واریز بشه. نه، ما همچین پروسه‌ای نداریم. ما بعد از اینکه اون بحث استعدادیابی و استعدادسنجی انجام شد، دیدیم حالا یا نیاز به آموزش هست، آموزش رو دید، یا نیازی به آموزش نداره، خودش توانمند در لحاظ علمی، اینجا میایم کاری که انجام میدیم یک کارشناسی داریم مراجعه میکنه به محلی که قرار اشتغال ایجاد بشه، بررسی میکنه امکان داره متقاضی داره اشتباه میکنه، اصلا این محلی که میخواد مثلا یک دامداری کوچک تأسیس کنه اصلا از لحاظ من دامپزشک شرایط دامپزشک شرایط اجرای تر دامداری نداشته باشه. پس ما یه بازدید قبل از اجرا داریم که اینجا یک سری حداقل ها بررسی میشه. حالا امکان داره که تمام اون چیزی که مورد نیازمون هست دو بازدید قبل از اجرا وجود نداشته باشه، بعد به کمک کمیته امداد یا وام یا خیر یا راهبر و هر چیز دیگه این تامین بشه، یا نه اگر موجود الان میتونیم همونجا طرح اجرا کنیم، میگیم خب از نظر ما تاییده، حالا بیایم وام رو استاد فرمودن مرحله ای آزاد میکنیم، مثلا میگیم آقا شما الان بیایید مثلا 50% وام رو بگیرید، کار رو به اینجا برسونید، بعد مرحله بعدی رو پرداخت میکنیم. یک بازدید بعدیمون میره، ما حداقل یک بازدید حین اجرای طرح داریم، یعنی بعد از اینکه یک مرحله تحصیلات رو پرداخت کردیم حداقل یک بار حین اجرای طرح نظارت میکنیم که آیا با این تحصیلاتی که پرداخت شد ما به اون هدفمون رسیدیم یا نرسیدیم. اینا یه چیز قطعی و کامل نیست، قطعا مشکلاتی وجود داره، امکان داره این نظارت انجام بشه باز هم ما به اون هدفمون به نحو احسن نرسیم، ولی سعی خودمون رو میکنیم که کارشناسان ما زمانی که مراجعه میکنن اون حداقل رو بر اساس مستندات بر اساس اون چیزی که در محل وجود داره تطبیق میدن. بعد که تحصیلات آزاد شد، اگر حالا ما داریم سر وام صحبت میکنیم الان خدمتتون، اگر تحصیلات آزاد شد ما تا چند سال، حالا بسته به نوع تر، امکان داره یک تر 6 ماه یک بار، یک تر ماه یک بار، ماهیانه یا 6 ماه یک بار، یا حتی بعد از سنواتی سالی یک بار نظارت هایی به نام نظارت ادواری داریم. این نظارت ادواری هدفمون چیه؟ هدفمون اینه که اگر یک روستایی اومد برفرض یک دامداری تأسیس کرد، بعد از یک مدتی حالا دامش مریض شد، حالا مشکل علوفه خورد، اینجا ناظر من وارد میشه و سعی میکنه در حد امکاناتی که در دسترس داره اون مشکل اون طرح رو از بین ببره و جلوی رکود طرح رو بگیره. من مورد عینی خدمتتون عرض کنم، ما چند سال پیش یک مشکل مقطعی روی علوفه دام داشتیم. خب طرحهای دام پروری روستایی، اونهایی که حالا مخصوصا در سطح خرد و مشاغل خانگی هستن، بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتن. کمیته امداد حضرت امام اومد یک مبلغ، حالا نمیگم آنچنان قابل توجه، ولی مبلغی که علوفه چند ماه یک دامداری خود رو تامین میکرد بلاعوض پرداخت کرد به مجریان طرحش. یعنی چی؟ اومد به جای اینکه مجری بیاد یک رست دام رو بفروشه علوفه بخره، خودش علوفه رو تامین کرد به صورت غیر مستقیم، جلوی رکود طرح رو گرفت. عرض من اینه که ما میایم بعد از اینکه طرح رو اجرا کردیم یک نظارت هایی داریم که جلوی رکود طرح رو میگیریم، سعی میکنیم مشاغلمون پایدار باشه، اون حداقل حقوقی که بتونه یک روستایی یا شهر فرقی نمیکنه، اون مجری طرح اشتغالمون بتونه کفاف اون زندگیش رو بده، از محل تر استخراج کنه، حتی شده با وام تکمیلی، حتی شده با اتصال به راهبر، حتی شده آموزش های بعدی، حتی کمک های بلاعوض، هر آنچه در دستمون باشه سعی میکنیم طرحمون رو پایدار نگه داریم.
متشکرم آقای رستم‌پور. حالا در کمیته امداد شاید کار کوچکتر باشه، راحت تر بشه این موارد رو انجام داد، هم بحث نظارت ها رو، هم بحث همراهی کردن با کسی که تسهیلات رو داره دریافت میکنه یا میخواد کارآفرینی میکنه و اشتغال ایجاد بکنه، اما خارج از این محدوده شاید کار به نوعی سخت تر باشه. برای طرحهای کارآفرینی و اشتغال این همراهی چگونه است؟ کسی که میخواد یک طرح کارآفرینی ایجاد بکنه در یک منطقه روستایی، این رو چگونه پیگیری میکنید؟ چگونه؟ آیا اصلا امکان نظارت بر اینها وجود داره یا نه؟
ببینید، خب بحث نظارت بر اشتغال از گذشته دور بوده، همواره تو قانون اشتغال پایدار روستایی شیوه‌نامه مواجهه با مغایرت‌ها داریم، شیوه‌نامه نظارت داریم، نظارت کمیته نظارت شهرستان، کمیته نظارت استان، اون دستگاه پرداخت کننده تسهیلات، اداره تعاون به عنوان دبیر، نماینده فرماندار، این سه تا با هم می‌رفتن طرح‌ها رو می‌دیدن. ما خودمون در پایان سال 1400 حدوداً نزدیک 26,000 طرح کلانی که در مجموعه سامانه کارا بود و از به صورت تمام شماری نظارت کردیم. امسال در سال 1402 به صورت خاص نظارت دیده شده. ببینید هم در قانون تفسیری 18 قانون بودجه 1402 وظیفه نظارت بر اشتغال، نظارت میدانی اشتغال رو به وزارت تعاون سپرده. در مجموعه وزارت کار هم یه اداره کلی ایجاد شده به عنوان اداره کل نظارت که بنده حقیر بحث راهبری این اداره کل رو به من سپردند. شیوه نامه نظارت، دستورالعمل نظارت برای اولین بار نگارش شده. مدل مواجهه با مغایرت ها، ببینید آقای اسناخانی عزیز، به تعداد طرح ما چالش داریم. یکی مریض شده منصرف شده، یکی ازدواج کرده منصرف شده، یکی مهاجرت کرده منصرف شده، یکی استخدام شده منصرف شده، یکی فوت کرده منصرف شده، یکی زندان افتاده منصرف شده، یکی نرسیده به اون حد کفافش نتونسته. ما به تعداد تر، ما الان، من الان توی مجموعه خودمون، ما یه مرکز تماس داریم، در سال گذشته 1401 460,000 طرح تماس گرفتیم، یعنی با 460,000 مجری طرح اشتغال بی واسطه صحبت کردیم. مشکل چیه؟ به نتیجه رسیدی؟ شغل ایجاد شده یا نشده؟ ما پارسال آخر سال به این بودجهش بهمون رسید. این بحث هزینه ها آقای دکتر واقعا درست فرمودن. ما پارسال آخر سال 60,000 طرح حضوری رفتیم نظارت کردیم. به این سبب که خب تو مرحله اول به محض اینکه خدمت بهش داده میشه یه پرمک براش ارسال میشه. اون فرد در یک سامانه اطلاعات خودش رو میبینه، یا تایید میکنه یا رد میکنه، مغایرت اعلام میکنه. تو مرحله دوم اپراتور مرکز تماس ما باش تماس میگیره، اطلاعاتش رو چک میکنه، اگه صحیح بود ارسال میکنه به نظارت حضوری، اگه مغایرتی وجود داشت به ثبت کننده برگشت میخوره اون دستگاه اجرایی در اون شهرستان که براش ثبت کرده، و در مرحله آخر هم نظارت حضوری ناظر ما که خودش متخصص کسب و کاره. ما در سال 1402 با 170 مرکز مشاوره کارآفرینی قرارداد بستیم که ناظرین مشاورین کسب و کار بره سر تر. ببین ما الان اینو میتونیم با ارقام خیلی کمتر، با پست، با بسیج، با مجموعه های مختلفی که شبکه مویرگی در کشور دارن بریم نظارت کنیم. اما بحث ما اینه، ما وقتی قراره کسی رو بفرستیم سرتر، کو بهتر که پزشک بره سرتر. مرکز مشاوره ما 700 تا ناظر مرکز مشاوره داریم الان که اینا میرن نظارت میکنن. این فرآیند ایجاد شده. یه هزینه های اجرایی داره معمولا که ما خب همه سازمان برنامه رایزنی هایی که کردیم، وزارت امور اقتصاد داره به عنوان دبیر تفسیر 18 قانون بودجه 1402 که منابع اشتغالزا دست این وزارت خونه است، خواستیم که سهم بخش نظارت رو حتما ببینن. خوب از این تریبون هم استفاده بشه. واقعا ببینید ما برای اینکه یک کسب و کار دوام پیدا کنه، به پایداری برسه، حداقل 10% اون وامی که بهش میدیم باید خرجش کنیم. آموزش مخینه، اجرا نیاز داره، مشاور نیاز داره، نظارت نیاز داره. خب ما اینم هدف گذاری کردیم، انشاءالله در سال 1402 تمام طرحهای بالای دو نفر رو نظارت حضوری بکنیم. طرحهای یک نفر
بالای رو بالای دو نفر الان عددم به اون بدید، مثلا در سال 1401 چند تا بوده؟
ببینید تو تفسیر 18 حدود امسال هدف گذاری 70% تسهیلات پرداختی برای حقوقی هاست، یعنی مجموعه های حقوقی که به عنوان کارآفرین، کارفرما قرار نیرو استخدام کنن. 30% منابع قرار به صورت خود اشتغالی و فردی پرداخت بشه. اما تعداد اینا بالاست. تعداد خود اشتغالی ها بالاست. مبلغ کارفرمایی ها 70% منابع. اینم نکته رو عرض کنم. 30% منابع قانون بودجه 1402 که سرجم حدوداً 200,000 میلیارد تومان قرار پرداخت تسهیلات داشته باشه، به بخش روستا و اشغال قرار برسه. این خب برای مردم روستا به نظرم خیلی، با توجه به اینکه حدود 30% جمعیت کشورم دارن، عدد خوبیه. عدد به نظرم کسب کارهاشون رو پاسخ میده نیازشون رو. فقط بس وثیقه ها و ضمانت هاست که انشالله نظام بانکی مثل گذشته و بهتر به ما کمک کنن.
نه مثل گذشته که باشه که نمیتونن، دوباره همون میشه که فرق.
البته خب اون ببینید اون منابع پرداخت شد به روستاییان هم رسید. اما روستایی که توان بهتری داشت،
بعد خروجیش هم معلوم شد مثلا چقدر به اشتغال کمک کرد، چقدر مثلا خروجیه.
گزارش های آماری که نهادهای نظارتی انجام دادن همین هفته، سازمان برنامه یه گزارش خیلی تفصیلی بودن 300 صفحه از قانون اشتغال پایدار روستایی برای آقای رئیس جمهور ارسال کردن. آخرین گزارش 299,000 فرصت شغلی رو ثبت شده که 299,000 فرصت شغلی بر اثر این تسهیلات اشتغال پایدار روستایی فقط ایجاد شده. خب اینا یه تعدادشون بیمه تامین اجتماعی شدن، یه تعدادشون بیمه اشاره روستایی شدن. تا حدی نسبت به بقیه قوانینی که پرداخت تسهیلات انجام شده، قانون اشتغال پایدار روستایی که به اتمام رسید ابتدای فروردین 1402، طبق قانون بودجه 1402 قانون اشتغال پایدار روستایی به اتمام رسید و از این به بعد در قالب تبصره 18 بودجه 1402 قرار تسهیلات پرداخت بشه. نرخ 4% دیگه نیست، با نرخ ترجیحی شبیه بقیه تسهیلات قرار پرداخت بشه، با اندکی کمتر بین 13-18% قرار تسهیلات پرداخت بشه دیگه. تسهیلات 4% در قانون اشتغال پایدار روستایی نخواهیم داشت. تا حدی نسبت به بقیه قوانین توفیقش خوب بوده قانون اشتغال پایدار روستایی.
خیلی خوب، انشالله که خوب بشه. آقای میزبان شما بگید، میگن خوب بوده.
راجبه یعنی از آسیبا گفتیم، آینده اشتغال در جامعه اشاعری صحبت کنم و برنامه‌ای که ما داریم عنایت داشته باشید که
و اینم بگید آقای میزبان، اگر به همین روشی که الان داریم طی تاریخ میکنیم که چه اتفاقی میفته؟
از همینجا من شروع. ببینید، ما در کشور 251,000 خانوار اشاعری داریم بر اساس آمار مرکز آمار، ولی برای 383,000 تاوانی های ما خدمات میده. اینو کاری نداریم، دو تا عدد رو مد نظر داشته باشیم. اشاعر 28.5 میلیون واحد دامی دارن یا رأس دام دارن، 35 میلیون هکتار مرتع دارن. اساس زندگی اشعار، یعنی الان چه وضعیتی داریم، چرا میخواییم برزد یه تحول ایجاد کنیم در شرایط کنونی، سرانه دام اشعار 113 رأس هست. مطالعاتی که انجام گرفته میگوید باز حداقل 220 رأس باشد تا یک زندگی 5 نفره رو اداره کند. سرانه مرتع ما حدوداً 130 هکتار است. میگویند حداقل باید 250 هکتار باشد. پس در شرایط کنونی هم از جهت سرانه دام، هم از جهت نسبت دام به مرتع ما دچار مشکلیم. نصف بیشتر دام کم داریم، دو برابر دام در مرتع است. دوم اینکه خشکسالی داریم، بروز پیدا کرده، تشدید شده و تداوم دارد. دو سال پشت سر هم باشد بیش از 40-50% علوفه‌ای که سالانه رشد می‌کنند دیگه امکان رشد پیدا نمی‌کنند. با این وضعیت اشاعر طی چند سال آینده دچار بحران بسیار شدید خواهند شد، چون مرتعی که قبلا داشتیم درجه 2-3 دیگه واقعا از بین میرود، رو به ورشکستگیه. ما در حوزه اشتغال اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم اشاعر منابعی دارند، چون در شرایط کنونی بخش زیادی زندگی اشاعر مبتنی بر دامداری متحرک بر پایه مرتع است. ما دنبال این هستیم تنوع بدهیم به منابع فعالیت، تولید، اشتغال و درآمد اشعار. مثلا 35 میلیون هکتار مرتع فقط الان به صورت چرا تعلیف می شود، در حالی که بیش از 2850 گونه متخصصین این امر می گویند که در مراتع اشاعری گونه های دارویی، صنعتی، تزئینی و خوراکی هست.
خب اونا به منابع نیاز داره دیگه، اینها اگر بخوان توی اون فاز کار بکنن،
اگر بخوایم در این فاز کار بکنیم یک آموزش اول مقدماتی لازم داره، ولی پشتبندش بله نیازهایی است. فرض بفرمایید اشاعر به درستی هم اینو جمع‌آوری کرد، کجا به چه صورت عرضه کند؟ آیا یک مکانیزم بازار سالم وجود دارد که به قیمت مناسب از اشاعر بخرد؟ مناسب ما نمیگیم بالا. و اشاعر بر صورت سال آینده به فکر این باشد بذر، نصف اینه که فروخته نصفشو بگذارد بذر گیری کنه، دوباره بپاشد به مرتع، هم مرتع یه مقدار جون میگیره، هم گیاهان دارویی حجمی که برداشت میکنه بیشتر خواهد بود. با یک رابطه ساده، چون اشاره فرمودید بحث زنجیره و بازار رو در حوزه گیاهان دارویی میتونیم یک کمکی بدهیم به اینکه صرفا متکی بر دامداری نباشد.
این طرح رو شروع کردید؟
ما طرحهای چهارگانه‌ای داریم، طرح رو شروع کردیم. ریاست محترم جمهوری در سفری که به یاسوج داشتن و برای عشایر سخنرانی کردن رویت کردن طرح‌ها رو.